الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيام وليالي منسوب است به امام المتقین، قطب الصالحین، امام العارفین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء. ایام شهادت اولین پیشوای مسلمانان بعد از رسول گرامی اسلام و اولین امام همام، امام امیر المؤمنین علی علیه السلام است. به همین مناسبت ما وعده دادیم این 3-4 روز رو درباره اون حضرت صحبت کنیم و مطالبی رو به عرض شما برسان. دیروز راجع به انتظارات امیر المؤمنین از خودمون صحبت کردیم، این بحث رو مطرح کردیم که ببینیم ما همیشه از ائمه انتظار داریم، انتظار شفاعت، انتظار وساطت، انتظار واسطه شدن برای شفای بیماران، انتظار عنایت. ببینیم اونها از ما چه انتظاری دارن، که من دیروز روایتی رو از اون حضرت خواندم و به چند تا از این انتظارات اشاره کردم. بحث امروز بنده راجع به شیوه های تربیتی در کلام، سخن و روش امیر المؤمنین است که بحث مهم و قابل توجهی است. عزیزان می دانید تربیت یکی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی است. امروز کتابها و آثار فراوانی در این زمینه هم مسلمان ها نوشتن هم غیر مسلمان ها، و این بحث هم به قبل از اسلام برمی گرده، زمان ارسطو، افلاطون. اینی که اصلا امکان تربیت انسان هست نیست، روشش چیه، موانعش چیه، بحث مهمی هم هست، مبتلا به هم هست. خیلی هم سوال میکنن آقا تو تربیت بچه‌م ماندم، تو تربیت جوانم ماندم، تو تربیت خودم ماندم، میدونم فلان اشکال رو دارم اما نمیتونم رفعش کنم. اصلا میشه رفع کرد یا نمیشه؟ اصلا تربیت تأثیرش تو حوزه های علوم انسانی چیه؟ امروز این بحث یه بحث ریشه‌داریست تو مباحث دانشگاهی و حوزوی، تأثیر تربیت در اخلاق، تأثیر تربیت تو علوم اجتماعی، تأثیر تربیت تو علوم حکومتی، مبانی تربیت، موانع تربیت، امکان تربیت، اهداف تربیت. شاید یکی از کتاب‌هایی که تقریبا جامع این بحث رو از حدود 1000 سال پیش مطرح کرده ابن مسکوی هست، که در کتاب تهذیب الاخلاقش این دانشمند شیعی اهل ری مال قرن 4 و 5 یک کتاب دارد به نام تهذیب الاخلاق، مفصل وارد بحث تربیت شده و اونجا با توجه به آیات و روایات ریشه ها و مبانی این بحث رو مطرح کرده، که من تصور میکنم بعدی ها هم آثاری که نوشتن تحت تأثیر همون تهذیب الاخلاق ایشون نوشتن، مثل خواجه نصیر طوسی اخلاق ناصری نوشته، مثل فرض کنید که خود مرحوم نراقی جامع السعادات، پسر معراج السعاده، خود غزالی احیاء العلوم. به هر حال یه بحث مورد توجهی بوده این بحث، که اصلا تربیت، بعضی معتقدن اصلا تربیت امکان نداره. و هر که هر جوری آفریده شد همونه. گفت که پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردگان در گنبد است. اصلا یه دیدگاه میان اما تربیت ممکن نیست. گاهی هم به بعضی از روایات که درست روایات رو نتونستن درک کنن استناد میکنن. از سعید سعیدون فی بطن امه، هر که هرچی داره از سر قنداقش سراغ، هر که سعادتمند از تو شکم مادر معلوم، هر کم بدبخت از همون موقع معلوم. از شقی شقیون فی بطن امه. الناس معادن و که معادن الذهب والفضه، مردم مثل معدنه، شما از معدن طلا که نمیتونی نقره بیرون بیاری، از معدن نقره نمیتونی طلا بیرون بیاری، از معدن سنگ نمیتونی دور بیرون بیاری. هر معدنی هر چی داره همون الناس معادن و که معادن الذهب والفضه. که این استدلال استدلال درستی نیست، این استدلال با قرآن جور در نمیاد. اگر امکان تربیت نباشه باید همه چیزو تعطیل کرد. بعثت انبیا، دعوت اولیا، دعوت خدا، بهشت و جهنم، اصلا باید گفت جبر که نمیشه. پس این همه خدا تو قرآن میفرماید یو زکیهم، بیاید تزکیه کنید، یو علمهم، یاد بگیرید. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، توبوا الی الله، عمل الصالحات. هی تأکید میکنه درگردید، توبه کنید، درست شید، صالح شید، تزکیه شید. راه باز، راه بسته نیست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اگه قرار باشه که اینطور باشه که هر کسی به هر شکلی که به دنیا آمده دیگه امکان تغییر نداشته باشه، این باید اصلا در تربیت و در بفرمایید اصلاح رو تخته کرد. این دیدگاه دیدگاهی است که با روایات فراوان ما و آیات فراوان ما جور در نمیاد. این دو صدرات هم معنا داره، معناش این نیست. نمیشود که انسان بگوید نه خیر آقا، گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، هر که از اول بدبخت و سیاه بخت آفریده شد همینطور هم تو آخر هست. شم شم رز یزید هم یزید از کسی هم قابل اصلاح نیست. این اصلا تعطیل شدن بعثت انبیا، تعطیل شدن وعد و وعید و عذاب و بفرمایید که تعطیل شدن وعده های الهی. و لذاست که شما اگر به نهج البلاغه مراجعه کنید، امیرالمومنین با این نگاه وارد شده، میفرماید ایها الناس تولوا من انفسکم تعذیبها. این حدیث خوب عنایت کنید، مردم خودتون تربیت خودتونو دست خودتون بگیرید، اداره کنید خودتونو. ایها الناس تولوا من انفسکم تعذیبها، ادب نفس و تربیت نفس رو خودتون شروع کنید. امیرالمومنین اولین کتاب اخلاقی و نخستین رساله اخلاقی رو تو اسلام امیرالمومنین نوشته. اولین رساله تربیتی رو امیرالمومنین نوشته. سال 38 هجری بعد از بازگشت از سفین، بعد انصرافه من سفین، تو روایت دارد از سفین که برمیگرده و حضرت خطبه زیاد داره، مطالب زیاد داره، اما این به دست مبارک خودش نوشته شده. قلم و کاغذ دست گرفت، به پسرش امام حسن نوشت پسرم تو جوانی، جوان راحتتر قابل اصلاحه، جوان زودتر قابل تغییره، با در تو که دل ادب، من میخوام اصول تربیت رو برای تو بنویسم قبل از آنی که قلبت قساوت بگیره، یعنی سنت بره بالا مشکل بشه. تا جوانی، ظاهرا امام حسن باید در سن مثلا 35-6 سالگی باشه اون زمان، امیرالمومنین در سن 60 سالی. من پدر پیری هستم که برای پسر جوانم دارم می نویسم. نامه ای که الان تو نهج البلاغه هم هست، نامه 31، 4-5 شرح خوبم اساتید حوزه و بزرگان برش نوشتن که من توصیه میکنم عزیزان ببینن این نامه 31 نهج البلاغه رو، که هم شرح فارسی فراوان خورده، چند تا شرح خورده تو بازارم هست، تو خود نهج البلاغه هم نامه 31. و اگه تربیت، خود این نامه نشان میده تربیت رو حضرت معتقد است که امکانش، معتقد است به زمین سازی برای تربیت. آقا مقوله پیچیده ایست، عوامل زیادی هم توش دخل داره. من یه وقتی دیدم که آقای رضی که 20 عامل آورده بود که اینا تو تربیت نقش، حکومت نقش داره. اصلا شما بگید حکومت ها نقش داشتن تو دین مردم، شیعه بشن یا سنی یا مسیحی، بیدین بگن یا بادین کاملا حکومت تو تربیت نقش داره، چون حکومت صدا و سیما دست بشه، حکومت برنامه‌ریزی دست بشه، حکومت کتاب درسی دست بشه، حکومت استخدام استاد و معلم دست بشه، کاملا یه حکومت شما ببینید شمانشا یه مرتبه تاریخ این مملکت رو عوض کردن، کردن شاهنشاهی، یه مرتبه کتاب آسمانی و قرآن رو حفظ کردن، از بفرمایید سوگند توی دادگاه و توی مراکز گذاشتن کتاب های آسمانی، اصلا می رفتن به این سر. شما ترکیه عثمانی رو ببینید، جایی که ده ها سال حکومت اسلامی بوده، دینی بوده، عثمانی ها اونجا حکومت کردن، مسجد ساختن. خب لائیک ها چه کردن؟ آتاتورک آمد اونجا چگونه مبارزه کرد که امروز حالا اسلامگراها میگن حجاب برگردونن جرأت نمیکنن، از ارتش میترسن، از لائیک میترسن، از حزب بفرمایید حزبهای رقیب میترسن. چجور این مرد خوده که پدر ترک خان آتاتورک و آمد وارد صحنه شد، رضاخان همزمان با اون وارد صحنه ایران شد. ما تو ایران بی‌حجابی نداشتیم، در ترکیه بی‌حجابی نداشتیم، شرابخواری نداشتیم. حکومت‌ها در تربیت مؤثرن، محیط مؤثره، دوست مؤثره، والدین مؤثرن، لقمه مؤثره. خیلی تربیت مسئله پیچیده است. یه وقت می‌بینی یک عامل باعث می‌شود همه عوامل دیگر رو به هم بریزه، یک عامل پسری مثل پسر نوح را از تربیت جدا می‌کنه، می‌بره تو حوزه غیر اهل بودن، او را از خاندانش جدا میکنه. نه او لیس من اهله. یک حوزه رحم دیدی اونقدر اثر میذاره یک کسی رو مثل پسر بفرمایید که عتبه که باباش مشرکه میاره تو حوزه یاران امیر المومنین، میشه محمد ابن عتبه. یکی میشه محمد ابن ابی بکر که خواهر جنگ جمل رو داره اداره میکنه، اما او در جبهه امیر المومنین میشه. چطور میشه یه وقتی نقش تربیت محمد ابن علی بکری تغییر میده، نقش تربیت محمد ابن عتبه تربیت تغییر میده، نقش تربیت عکسش هم تغییر میده، مثلا مثل فرزند نو، مثل جعفر فرزند امام. ولذا اینا رو باید دقت کرد که این بحثی که من امروز عرض میکنم بحث یه روز و دو روز نیست، بحث گسترده ای. کتابای خوبی هم تو این زمینه نوشته شده، اصول تربیت، مبانی تربیت، شیوه های تربیتی، راه تربیت، بحث مبتلابه ای هم هست. خیلی ها میگن آقا پدرم به نماز کاهل چه کنم، پسرم به نماز سست چه کنم. خود فرد گاهی میاد میگه فلانی من عصبانی هم، من سستم، من قبل حال نامحرم میلغزم، من میدونم اشکال اینه، چه کنم در تربیت؟ بنده با این مقدمه که عرض کردم 5 تا از روش های تربیتی رو براتون میگم و داستانایی هم از زندگی حضرت علی میگن، آیات و روایاتی عرض میکنم. ببینید تربیت شیوه داره. امروز بدون روش هر کی وارد هر کاری بشه شکست. امروز تو کشاورزی آقا شیره آوردن محصول چند برابر کرده، امروز تو دامداری شیره آوردن شیر حیوان رو چند برابر کرده، امروز توی مرغداری شیره آوردن برداشت تخم مرغ و مرغ رو چند برابر کرده. چطور میشه شیره در دامداری، شیره در گیاهداری، شیره در درختداری، شیره در میوه پروریش دادن اثر داره؟ وقت انسان تربیت شیره نمیخواد، روش نمیخواد. چطور طرف با یه شیره آماده محصول گندمش رو دو برابر کرده، من نمیدونم با یه روش محصول عمرم رو دو برابر کنم. چطور آماده با یه شیره شیر حیوانش رو افزایش داده و بفرمایید به شیوه های جدید و روش های خاص برداشت چند برابر داره؟ من نمیتونم به روش جدید از فکرم، از اندیشم، از قلمم، از زبانم استفاده کنم. مصمم تربیت روش داره، باید این شیوه ها رو دید. البته اینه که من عرض میکنم دقت بفرمایید، این روش های پنجگانه ای که امروز برای شما میشورم نمیشه برای همه یکسان پیاده کرد. بعضی از این روش ها برای نوجوان ها خوبه، بعضی ها برای مسن ها خوبه، بعضی همه این روش ها. یعنی ببینید شما بعضی از این شیوه ها رو نمیشه با آدم 70 ساله به کار برد. این روش مال یه آدم 12 ساله است، 15 ساله است. بعضی از این روش ها نه عامه، مال همه است. بنده با حذف این تفاوت این شیوه ها رو امروز خدمت شما عرض میکنم. ملاحظه بفرمایید گرچه این روش های تربیتی زیاده، ولی من به همین 4-5 تاش اکتفا میکنم. نخستین روش تو تربیت، البته نخست که میگه از نظر صحبت ما، نه تو منابع روایی و حدیث. یکی از شیوه های تربیتی روش تسهیل و تیسیر، یعنی روش آسونگیری، سخت نگرفتن. ببینید آقا، یه کسی اومد خدمت امام صادق، این روایت تو کافیه، خیلی روایت قابل توجهی. امام صادق بهش فرمود مردم هفت گروه میشن، من کان له سهم، بعضی ها یه ظرفیت دارن، و من کان له سهمان، بعضی ها دو تا ظرفیت دارن، و من کان له ثلاثه اسهم، بعضی ها سه تا ظرفیت دارن. امام رفت بالا چهار تا پنج تا شیش تا فرمود و من کان له سبع اسهم، بعضی ها هفت تا ظرفیت دارن. بعد امام صادق به این شخصی که یه خود ناراحت هم شده بود که آقا چرا بعضی ایمان نمیارن، بعضی عقیده پیدا نمیکنن، بعضی اذیت میکنن آدمو توی تربیت و اصلاح، امام فرمود کسی که سه تا ظرفیت داره اگه چهار تا ظرفیت بهش بار کنی جواب نمیده، کسی که دو تا ظرفیت داره اگه سه تا ظرفیت، شما ظرف 20 لیتر رو سلیب آب بریزید دیگه بجو زمین میریزید، ظرف 2 لیتری رو 20 لیتر آب بریزید دیگه بجو. فرمود الناس، روایته، فرمود الناس لا یزال الناس مختلفین، مردم با هم اختلاف دارن و این اختلافشون فرمود اگه نبود هلاک می شدن، همه یه جور نیستن، مگه اصحاب پیغمبر یه جور بودن، اصحاب ائمه یه جور بودن. امام صادق فرمود اینایی که به پیغمبر ایمان می آوردن دو دسته بودن یا سه دسته شاید بودن، منهم من یؤمن به سمع، بعضی ها تا پیغمبر صحبت میکرد ایمان میورد، مثل ابوذر، ابوذر از پیغمبر معجزه نخواست تا پیغمبر وجود ایمان بود، و منهم من یؤمن به نظر، بعضی ها با گوش کردن ایمان نمیوردن، معجزه میخواستن، میگفتن آقا به اون درخت بگو بیا جلو از اینجا بره عقب ما ایمان بیار، یا رسول الله چشمه جاری کن ما ایمان بیار، یا رسول الله مرده زنده کن ما ایمان بیار. فرمود بعضی ها با شنیدار ایمان میوردن، بعضی ها با دیدن معجزه، بعضی هم مثل ابو جهل نه با شنیدن ایمان آوردن نه با دیدن، معجزه دیدن گفتن سحر، شنیدن گفتن کذب. شما میتونی ابو جهل و ابو ذر رو مثلا فرض کنید با افراد دیگه اینهای کنار هم یکسان ببینی؟ اگه اصل تسهیل معناش اینه یرید الله بکم الیسر، خدا از شما آسون خواسته، ولا یرید بکم العسر، خدا از شما سختی نخواسته. چند تا آیه بخونم ببینید. قل من حرم زینت الله، مردم چرا هر حلال خدا رو بر خودتون حرام میکنید؟ بعضی حلال رو بر خودتون حرام میکنید. پیغمبر اگرم از دست بعضی از همسراش ناراحت شد، اذیتش کرد، گفت من دیگه اصلا زن نمیخوام. آیه نازل شد یا ایها النبی لم تحرم ما اهل الله له، من دیگه از این کاری با همسر ندارم. پیغمبر یه نفر اشتباه کرده، یه نفر خطا کرده، چرا حرام میکنی چیزی رو که خدا برات حلال کرده؟ سوره تحریم دیگه، اول سوره تحریم، یا ایها النبی لم تحرم ما اهل الله لك، تبتغی مرضات ازواجه، میخوای زنات ناراحت نشن بشن، تو چرا حلال رو بر خودت حرام میکنی؟ قرآن کریم میفرماید بعضی ها یه چیز رو یه سال حلال میکردن یه سال حرام میکردن، کارو نکنید، حلال الهی حلال، حرام الهی هم حرامه، حرامه. وجود مقدس پیغمبر اکرم وقتی معاذ رو فرستاد به تبلیغ یمن صدای زد، فرمود معاذ نفرت از دین تو مردم ایجاد نکن، دین رو به مردم منفور جلوه نده، یسر آسون بگیر، ولا تو اثر سخت نگیر، بشر تا میشه بشارت بده تشویق کن، ولا تو نفر کاری نکن مردم از دین زده بشن. ببین عزیزان این روایت رو خوب گوش کنید، بعد تاریخ براتون بگم. امیرالمومنین فرمود، چقدر این روایت کارشناسانه، فرمود لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، پدرها بچه هاتون رو به آداب خودتون مجبور نکنید، زمان اونا با زمان شما فرق داره، یک اصولی آقا زمان بر نیست، مثل صداقت، هزار سال پیش دروغ بد بود و حالا بد، هزار سال پیش غیبت بد بود و حالا بد، هزار سال پیش وفای به عهد خوب بود و حالا خوبه، ولی آداب فرق میکنه، مگه 50 سال پیش با امروز لباسا یکی بوده؟ فرق کرده. مگه یه پدر میگه آقا بچه جان تو از من وسیله میخوای، از من موتور میخوای، از من خانه میخوای، از من بابای ما چه چیزی برای ما نخرید؟ با بابای ما فرستادمون از 13-14 سالگی دنبال کار، دنبال اولگی، دنبال تلاش، تو هم خودت برو. آقا زمان فرق میکنه، امکانات تهیه کردن 40 سالگی مثل حالا نبود، زمین تهیه کردن 40 سالگی مثل حالا نبود، ازدواج 40 سالگی مثل حالا نبود. نمیشه آداب خودمون بچه‌هامون تحلیل کنیم. آقا من تا یادم از بای پدرام میگن بابا جان من تا یادم سرم از کمی تاریخم تا دیپلم گرفتم تا دانشگاه رفتم تا کار رفتم. خب حالا بچه ها الان تو دبیرستان تو راهنمایی سرتراشیدن الزامی نیست، چون بهداشت خوب شده، امکان قابل بهداشت ضعیف بود و لذا بذار مو داشته باشه، اما موش در اساس موازین باشه، ترویج غرب نباشه، ترویج یک فرهنگ بیگانه نباشه. و لذا فرمود لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، بچه هاتون رو با آداب خودتون مجبور نکنید، چون امیر المومنین بچه هاشو به قضای خودش مجبور نمی کرد. سفره افطار امام حسن با امام حسین با سفره افطار امیر المومنین فرق بود. طرف میگه رفتم سبیده، میگه رفتم خونه آقا، گفتم آقا میخوام با شما افطار کنم، فرمود با من نمیتونی افطار کنی، برو سر سفره امام حسن امام حسین. من رفتم نشستم، بعد دیدم آقای دستور رو یه کیسه رو آوردن، درش مهر بود، مهر رو شکستن، نانی رو بیرون آوردن. گفتم آقا کسی که از این نان نمیخوره شما درش مهر کردی، درش بسته کسی باز نکنه. فرمود بچه ها میرن روغن میزنن، بچه ها میرن یک موادی بگیرن، میخوام حتی این کارم صورت نگیره، ولی این الزام برای امام حسن امام حسین نداشت. از رفت ببینید یه اصول اخلاق ثابت نمیشه بگیم یه زمانی بی حجابی بد بوده حالا خوبه، یه زمانی مثلا فرض کنید که صداقت خوب بوده حالا فایده نداره، یه زمانی ربا حرام بوده، نه این نمیشه، اینا اصوله. اما شیوه ها اینطور نیست، شیوه لباس، شیوه مو، شیوه زندگی. ما که نمیتونیم امروز بگیم آقا خانه امروز مسابقه با خانه زمان امیرالمومنین باشه، اصلا شهرداری بود اجازه نمیده اون خونه رو بسازی، تا شنای فریج نبندی بفرمایید 4-5 میلیون پول تو خاک نکنی نمیذاره هیچ ساختمون کنی، کجا میشه اون شیوه خانه گلی رو به کار برد؟ امروز اجازه نمیده به خاطر زلزله به شما، اصلا جواز نمیده مهندس ناظر به شما. نمیشه این آداب رو بگی ای آقا یه عمر خونه خشت و گلی بابای ما ساختنش طوری هم نشد. خب نشد، یه بار میشه بم، یه بار میشه 30,000 تا آدم زیر خاک، یه بار اتفاق میفته، یه بار حدث بیزناس، هفت ریشتر زلزله میاد تو ژاپن یه وقت 5 تا کشته نمیده، کشور ما یه 40,000 تا کشته میده. بالاخره نمیشود بگیم آقا شیوه ها رو یکسان بگیریم. لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، فرمود چون زمان اون آبا زمان شما متفاوته. این روش مهم تیسیر و تفصیل. ببین آقا جان تو طهارت نجاست خدا چقدر آسون گرفته، میگه تا یقین نداری جایی نجسته اب نداره پاتو بذار هر اینجا باش، من که یقین ندارم، تا یقین نداری خونه کسی نجاسته نماز بخون پاتو بذار، اصلا نمیخواد از صابخونه سوال کنی، مهمون اومد خونت نمیخواد بهش تذکر بدی، تو توی طهارت نجاسته، تو ازدواج چقدر سهولت قائل شدی، میگه آقا این خانم شد طلاق داد تو هم یه نگاهی کردن یه اشاره به هم کردن میشه رجوع، تو رجوع دیگه برای خطبه نداشته که بیان دوباره خطبه بخونه، رجوع رو با یه گفتگو با یه خنده گفته رجوعه، چقدر راحت گرفته. توی ازدواج آسونترین خطبه رو تو ازدواج گذاشته، دو تا کلمه چهار تا کلمه، سهولت در تزویج، سهولت در طهارت نجاست، سهولت در برخورد با مردم، سهولت در حدود الهی. از این بالاتر آمد یک کسی خدمت امیر المومنین، یا آقای خیلی جالب این قصه، یا اول حسن منو پاک کنید، من مرتکب زنا شدم، مرتکب فحشا شدم. خودش آمده اعتراف کرد. آقا فرمودن که قرآن بلدی؟ شاید قرآن بلدی، حکم زنا رو نمیدونه، کسی حکم ندونه که اشکال نداره، نمیشه که حد بگذر بلدی جاهل خبر نداره، فرمود حکم قرآن بلدی، تو قرآن قرآن حفظه براتون میخونم. شروع کرد قرآن خواندن، آیات رو خواندن. آقای چند تا سوال کرد، ببین این وقت این اشکال فکری نداره، جنون نداره، عقب ماندگی نداره، سفاهت نداره، چون نه آدم عاقلی آدم فهمیده ای. حالا برو، اگه میرفت دیگه رسته بود، ولی برگشت با سردا آمد. آقا آمدم حکم به اصطلاح حد زنا رو بر من اجرا کن. فرمود خانومت بوده تو شهر، حالا یه کسی زن دارم و زنش نیست، اصل و حرج افتاده، ممکنه بتونی یه شبهه ایجاد کنی، حد تو ازش دور کنی. فرمود خانومت بوده، اول آن همسر داریم، بلا آقا همسر دارم. فرمود پیشت بوده، شاید سفر بوده، شاید خونه باباش بوده، شاید با قهر کرده. گفت نه آقا، هم تو خونه بوده، هم زن دارم، هم مسافرت نبود. خب برو یه روز دیگه. رفت و یه روز دیگه آمد، حتی حضرت آن بیا. فرمود برو برو، حالا خودش برگشت، مرحله سوم برگشت. باز وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، پرسش های دیگه، سوال های دیگه، شک نداری؟ شاید اینطور نبوده، شاید به حد زنا نرسیده. نه آقا، مطمئن حد زنا بود. رفت دفعه چهارم آمد، دیگه دفعه چهارم قاضی حکم میکنه. اما این روایت رو میخوام بخونم. فرمود وقتی حضرت حکم صادر کرد، فرمود ما اقبه به رجل منکم، چقدر زشت بعضی از شما مرتکب فاحشه میشن، مرتکب زشت میشن، بعد میان اعتراف میکنه. فرمود فلو تاب فی بیتهی، اگه تو خونش نشسته بود، توبه کرده بود، از توبه تو بینه و ما بین الله، توبه بین خودش و بین خدا، افضل من اقامتی علیه الحد، به مراتب بالاتر از این بود که بیاد اعتراف کنه من حد در جاری کنم. فرمود خود توبه میکردی، اسلام بناش بر پیششه. حالا این وقتی دهی کسی میدینه، لو میره، آبرو تو جامعه میره، ولی اصل گناه بد. اما تو چرا اومدی بیان کردی؟ فرمود ما اقبه به رجل، چقدر زشت برزی از شما، مرتکب خطا میشید، بعد میاد مطرح میکنید. اگه خودش بین خودش و خدا توبه میکرد، بهتر از این اعترافش بود. این اصل تسهیله. تو موارد متعدد، حتی آقا من دیدم جاهای حق با حضرت بوده، اما به خاطر سهولت، به خاطر ایجاد نشدن نزاع، حضرت از حق گذشته. عبدالله ابن زبیر اومد خدمت حضرت، گفت آقا پدرم زبیر رو دفترش رو بررسی میکردم، دیدم 80,000 درهم از پدر شما ابو طالب طلب داد. حضرت فرمودن که اگر پدرت نوشته درسته، چون پدر تو آدم صادق بود. حالا ببینید، اینم خودش یه نکته اخلاقی است. اگر یک کسی انحرافی پیدا کرد، اگر یک کسی مسیر رو غلط رفت، یه جایی نباید گذشته خوبش هم انسان بد تلقی کنه. فلانی آدم بدیه، بی نماز بی دینه، اما راستگوه، بدی شده بگو، خوبیش هم بگو. زبیر با حضرت مبارزه کرده، در مقابل حضرت ایستاده بعده ها، که حالا بماند که نتیجه زبیر چی شد و زبیر به کجا منتهی میشه خدا میداند. اما در جمل هم حضرت رو به هر حال باش مبارزه مستقیم نکرد، میدان رو رها کرد رفت. اما این جمعیت رو کشید به میدان جمل. زبیر تو مسیر اسلام و امیرالمومنین ولایت نموند بعد از پیغمبر. اما این تعبیر حضرت مهمه. فرمود بابای تو توی این مسائل دروغ نمیگفت، پولو بی خود کسی نمیگیره، اگر نوشته لابد طلب داره. فرمود پولو بهش دادن. زبیر رفت، عبدالله ابن زبیر رفت، فردا برگشت و آقا اشتباه کرده، نوشته بود پدر من به پدر شما 80,000 درهم بدهکاره، من بدهی رو دقت نکردم، فکر کردم نوشته پدر شما بده. دایی پیش میاد انسان یک کلمه جا به جا میاد. آقا اشتباه کردم، ما نه 80,000 درهم شما رو که باید برگردونی، هیچ 80,000 درهم شما باید بدی. آقا فرمودن والدو که فی حل منی، بابا تو که حلال کرده، مگه بدهکار نبود؟ حلال کرده. و ما قبض تمنی فهو لک، پولی هم که از ما گرفتی مال خودت باشه، چون ما اهل بیت عادت نداریم اگر به کسی چیزی بدیم دیگه پس بگیم. ما اگر بشیم معدن کرامت هم به اهل بیت اسمان. فرمود پولی که پدرت داده بود طلب داشت، پدر من طلب داشت، والد و کسی حل من، در حلال به خودت هم واگذار کردیم. این اصل سهولت. اصل ما در تاریخ فراوان میبینیم طرف مسیحیه، زره حضرت رو تو ستین سرقت کرده، آقا میدونه زره مال خودشه، اما خیلی از اوقات پیش میاد شما حق با شما هم باید داره، قانون نمیتونی ثابت کنی حق رو، بنا هم نیست تو اینجور موقع از علم امامت و از معجزه و از کرامت استفاده میشه، دوز و سنگش کنی یا زره رو مثلا حضرت بفرمد تو اعتراف کن. نه، بنا بر تعریف عادی آمدن پیش شرعیه قاضی، آقا نشست، مسیحی نشست، آقا شاهد دارید؟ فرمود نه، زره من در سفتین گم شد، نمیدونم، من شاهد ندارم، ولی ذره مال من مسیحی سوگند یاد کرد بر اساس قوانین، شوره هم حکم کرد ذره رو داد به شخص مسیحی. وقتی آمدن بیرون، آقا امیرالمومنین خداحافظی کرد، چند قدمی هم مسیحی رو دنبال کرد، فرمود تنهاد نگذارم، تو دین ما مشایعت و همراهی با رفیق لازمه. آقا همینطور که میرفت یه وقت برگشتم، یا امیرالمومنین ذره مال شما، سفتین شما رفتی برای وضو گرفتن کنار آب، زره و گذشت روی از خلوت بود، من برداشتم، زره مال شما، چرا شما اکتفا کردید به همین میزان؟ فرمود شاهد که نداشتم، چه کنم؟ ببینید بلا فاصله زره و تحویل داد، شهادتین رو به رسالت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. باورمند شد، ایمان آورد، عقیده آورد. اینطور است. پس یک اصل تسلیم. اصل دوم، من تو بحث رو باید زودتر جمع کنم، اجازه بدید این 5 تا اصل رو فقط بعضیاشو بشمارم بعضیاشو هم اشاره کنم. اصل دوم اصل اعتدال. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما در طول تاریخ از کندروی خوردیم، از کندروی هم خوردیم. یه روزم عرض کردم تو همین مجلس، امیرالمومنین چند جای نهج البلاغه تاکید میکند، مؤمن کسی است که روشش میانه روی، ملبسه هم الاقتصاد. یک فرمایشی دارد آقا به یکی از یارانش به نام حمام، حمام با هی دو چشم. این شخصیت اومد پیش حضرت، عرض کرد آقا صفات متقین رو برا من بشمرید. آقا 110 تا خطبه سابق که بزرگان و علما بچه هاشون به جوان ها سفارش میگردن این خطبه متقین رو حفظ کن کل جلسه. یکی از صفاتی که از رد اونجا میپرسن میفرماید ملبسهم الاقتصاد، انسانهای متدین و متقی روششون میانه روی. امروز ما از عدم رعایت این روش خیلی تو جامعه ضربه میخوریم. حالا من مثال میزنم، بذارید یه مثال ساده بزنم. آقا یکی رفیق منه، تو رفاقتم نباید افراط کرد. امیرالمومنین فرمودند رفیقت رو با همه اسرارت آشنا نکن، سفره دلت رو هر چی هست رفیقت نگشا. چرا؟ چون یه روز رابطتون به هم میخوره، همین علیه استفاده میشه. تو رفاقتم افراط نداشته باش. من بالاتر براتون بگم، چند روز قبل یه جوان من دید، دو ماه 6 ماه ازدواج کردم، خانمم رو تقاضا طلاق کرده، مهریه‌اش رو اجرا گذاشت. گفتم چرا؟ دلایلی که مطرح کرد گفت سادگی کردم، فکر کردم حالا الان زن از آسمان برام آمده، دیگه این همه چیز منه، همه عشقی منه، از بس تو داشتم علاقه داشتم، سیه تا پیاز زندگیمو از اول تا آخر براش گفتم، اگه رابطه های نادرست داشتم قبل از ازدواج گفتم، اگه خلاف های داشتم گفتم، اگه پول داشتم، همه اینا که تعریف کردم. گفت تو به درد اعتماد نمیخوری، تو که این مشکلات رو داشتی، حالا که سفره دلم رو گشودم. ببین آقا آدم با زنش هم نباید همه حرفا رو گاهی بزنه، یه مطالبی که همسر انسان هم گاهی نباید گفته بشه. دایه نیست انسان مطالب یا مسائل رو مطرح کنه، ولذا افراد گاهی تو دوران نامزدی، افراد گاهی تو دوستی، افراد گاهی توی بفرمایید برخورد با اطرافیان، افراد تو مسائل دینی. عجیب از آقا قرآن کریم، من یه وقتی رو دنبال کردم، حتی تو مسائل ساده هم دیگه اعتدال. وقتی میخوان گاو بنی اسرائیل، اون گاو رو ذبح کنن برای اینکه اون داستان بنی اسرائیل رو حل کنن، میان موسی گاو چرنگی باید باشه، خدایا گاو چرنگی باید باشه، میفرماید لا فارزون ولا بکر عوانون بین ذلک، گاو هم نه رنگش خیلی روشن باشه نه خیلی تیره، حتی نمیخواد، این مهم نیست، حالا خدا میفرماید گاو مثلا این رنگی باشه. چرا گفته لا فارزون ولا بکر؟ میخواد حتی توی فرهنگ مسئله داستان گاو بنی اسرائیل هم مسئله اعتدال رو جا بیندازه. این نکته دقیقی است، نکته ظریفی است. آقا نماز میخوام بخونم، چطور بخونم؟ لا تجهر به صلاته، نه داد بزن ولا تو خافت ده، نه خیلی آهسته بخون. البته این معلوم بر نمازهایی است که باید بلند خوانده میشه، نماز مغرب نه فریاد بزن نه آهسته بخون. آقا میخوام انفاق کنم، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، نه خیلی اسراف کن تو انفاق، ولم یقتروا، نه خیلی صفر کن. حتی به پیغمبر میفرماید، روایت دارد یه وقتی رسول خدا یک کسی آمد پیشش، گفت مادرم بیماره، پیرنتون رو بدید برای شفا. حضرت پیراهنش در آورد، پیراهن رویی که میمد باشه مسجد، همین یه پیراهن هم بیشتر نداشت، پیراهنی که میپوشید مسجد میامد، پیراهن رویی. طرف برد، رسول خدا نتوانست بیاد مسجد، آیه نازل شد، پیامبر دست تو کامل نگشا، دستت هم نبند، ولا تقصدها کل البس، نجور نباشه پیراهن تنتو بدی که خودت نتونی بیرون بیاد، اینطور هم نباشه که محکم باشی و کسی رو پوشش ندی از نظر کمک. اینو میگن اصل اعتدال که در فرهنگ اهل بیت ما و فرهنگ امیرالمومنین علیه السلام. آقا اومدن دیدن دو تا برادر، یکی عاصم یکی علا. یه برادر خانه بزرگ داشت، امکانات بزرگ داشت، یه برادر تو غار رفته بود عبادت میکرد، یکی ترک دنیا، یکی روی کرده به دنیا. به اون که خونه بزرگ داشت فرمود خونت خوبه، ولی تو این خونه فقرا رو پذیرایی کن، تو این خونه سفره بنداز، این خونه رو در خدمت مردم بگیر. نمیگم خونه بزرگ نداشته باش، سعادت مرد خونه بزرگه، اما این خونه رو در خدمت دین بگیر. به اون که تو غار رفته بود فرمود ای دشمن نفس خودت، تو چرا به غار پناه بردی؟ چرا دنیا رو ترک کردی؟ این اصل دوم توی تربیت، اصل اعتدال و میانه‌روی. اصل سوم که اکتفا کنم به همین رو بقیهش بماند یه فرصت دیگری، اصل تشویق، اصل تذکر و تشویق. این مهم است که ما تو زندگیمون مخصوصا در برخورد با جوانامون، نوجوانامون، خیلی همون میخواییم با تنبیه پیش بریم. آقا راه داره، طرف دزدی کرده، اووردن خدمت امیرالمومنین. آقا فرمودن که آقا عرض کردن آقا ایشون حافظ یه مقداری از قرآن. امیرالمومنین پرسیدن چه مقدار از قرآن هست؟ آقا سوره بقره رو حفظ کردم کامل. فرمودن به خاطر حفظ سوره بقره از اجرای حد گذشتن، حد تو برات جاری نمی کنن، ولی دیگه تکرار نکن. ببینید تجربه خطا کرده، اما یه جنبه مثبت داره. بابا یه چیزی که به جوانت پیدا شد، یه جای اشتباه رفت، یه روز نمازش سر شد، اما این جوان امانتداره، این جوان مؤدبه، این جوان احترامت میکنه، محترمات احتراماتش و مثبتاتش رو در کنار منفی بذار. اصل تشویق که مخصوصا تو دوره جوانی و نوجوانی حائز اهمیته. امیرالمؤمنین علیه السلام تو منزل خودش امام حسن بچه بود، فرمود حسنم بابا پاشو برو منبر سخنرانی کن، یه جای گذاشتن آقا برو سخن. بابا جان شما نشستی که نمیشه. فرمود من میرم. امیرالمومنین اومده دم در ورودی ایستادن، حرفا رو میشنید اما امام حسن بچه رو نمید، آقا رو نمید، اومدن دم در ایستادن. امام حسن اول شروع کرد حمد خدا، بعد ثنای رسول الله، بعد تذکر مطالب اخلاقی، بعد وقتی تمام شد امیرالمومنین اومدن آقا رو تو آغوش گرفتن، لبهاش رو بوسیدن. ما اجازه نمیدیم بچه همون حرف بزنن. آقا بچه همون حرف بزنن، تو همون کودکی تو خانه سخنرانی کنه، اهل سخن بشه، اهل گفتار بشه، تو جامعه بتونه خودشو بروز بده. بفرست بچه تو خرید کنه ولو کلا سرش میذارن، ولو دوتا اشتباه میکنه. اما این باعث میشود کمکن این اصل تشویق و تذکر در زندگی بچه و فران رو دار بیاره، به جامعه بیاره. دلم میخواست بیش از این روی این بحث صحبت کنم. بحث مهم نیست. اصول و روش های تربیتی، اصل تسهیل، اصل اعتدال، اصل تشویق، اصل تدریج، اصل تذکر، اصل قاطعیت، اصل تنبیه، یا هر کدومش در جای خودش باید تعریف بشه. متاسفانه عزیزان، این حرف آخر من، تو خیلی از کارا روش رو میدانی، روش رانندگی، روش دامداری، روش بفرمایید که پرورش گیا، پرورش، اما روش تربیت رو نمیدانیم. خیلی هم خیش رو فراموش کردیم. او انفسکم و اهلیکم، فرمود خود و خانواده هاتون رو فراموش نکنید. تربیت شیله داره، روش داره. اگر با روش و شیله پیش نرفتی باید با همین اختلافاتی میشه. گاهی میاد خانه با عزیزان زنگ میزنم پیش من میان آقا مادرم با همسرم اختلاف داره، همسرم با خواهرم اختلاف داره، چی باشی اختلاف. یه مرد باید روشمند باشه، دعایه ای ندارد که همه یه کارهایی که انجام میده. آقا یه خدمتی به مادرت کردی، خانومت حساسه، نمیخواد بگی، چه اشکال داره؟ شما مخفیانه کمک کن به مادرت. یه خدمتی به خانومت کردی، مادرت حساسه، چه اصرار داری که برای مادرت تعریف کنی؟ بگو وقتی به مادر. بعضی از مادرت پشت سر خانم بی حرفی زد، بگو باش میرم تذکر میدم، بیا خانه با یک کرامتی از کنارش بگذر، او که نیست که بدانه شما چی گفتید. مادر جان گفتم، تذکر دادم، اما چطور تذکر دادم؟ لازم بعضی از اوقات بی‌درایتی های ما باعث اختلافات خانم، بی‌درایتی های ما باعث اختلاف جوان ها با پدر و اولاده. آقا مقایسه میکنه، چرا چنین کردی؟ بچه فلان، پسر خالت فلان، دختر خالت. مقایسه رو یه روز هم جهت کردن، جوان ها نمیپسنده، جوان ها مقایسه رو نمیپذیرن. گاهی از دوستای رفیق باید استفاده کرد. من روشه یه بار به بچه میگه بریم مسجد، نمیاد، اما تا رفیقش میگه بریم احیا، بریم مسجد، یه بریم مسجد. یک هفته سو مازر باش مسجد بره احیا بره، چون رفیقش با پدر نمیاد. خب اینجا به رفیقش زنگ بزن، بگو بهش نگو، ولی بیا ببرش امشب مسجد، بیا ببرش امشب احیا. شیله میخواد. باید دید کجای کار جواب نمیده عمل کرده ما، یه جواب که عمل کرده معادل براش پیدا کرد. من با اشاره به سیره امیرالمومنین بعضی از این سیره ها رو خدمت شما عرض کردم. حالا انشاءالله بماند فرصت های دیگه ای بقیه. خدایا به عظمت قرآن و اهل بیت و به عظمت این ما قسمت میدم، جوانای ما رو، نسل ما رو، اولاد ما رو صالح، سالم، متدین، با تربیت، با ادب، با حیا قرار بده. السلام علی یا ابا الحسن، یا امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب. آفتاب عمر امیرالمومنین مثل امشبی غروب کرد، آفتاب عمر کسی که 63 سال همه تلاشش در راه اصلاح جامعه، تربیت جامعه، هدایت جامعه، علی مع الحق و الحق مع علی، در راه پیشرفت هدایت گذاشت. خدا انشاءالله قسمت کنه تو زیارت نامش تو نجف اشرف کنار قبرش بخوانید. اونجا میگیم السلام علیک یا ابا الائمه الهادین المهدیین، سلام بر تو ای پدر ائمه، سلام بر تو ای منشأ هدایت، سلام بر تو ای کسی که یک لحظه سرزنش سرزنش کننده ها تو را از هدف باز نداشت، سلام بر تو ای کسی که خدا دوستت داشت تو هم خدا رو دوست داشت، سلام بر تو ای کسی که جهاد داشتی، تلاش داشت. امام سجاد بختیانه می آمد کنار قبر امیر المومنین، قبری نبود، خاک بود، بیابان بود، کسی خبر نداشت. دست امام باقر رو می گرفت و تا این مدن کنار قبر می ایستادن، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. این زیارت امین الله مال امام سجاد، بیابانهای نجف مخفیانه کنار قبر امیر المومنین می خواند و عشق می ریخت. اینها به ما یاد دادن راه ارتباط با این بزرگان و راه ارتباط با این شخصیت ها رو. امروز چه خبر بود خانه امیر المومنین؟ دلها رو ببرین کوفه پیش بچه های امیر المومنین. امروز آقا ملاقات هایی داشته، افرادی آمدن دیدنش. می دونستنم دیگه آقا امروز تقریبا دیگه با خبر شده بودن که شورای پزشکی امیرالمومنین رو جواب کرده. پزشکا گفتن دیگه فایده ای نداره، دعا کنید. گاهی پزشکی ها کار از من نمیاد دیگه. نگاه شورای پزشکی امروز حضرت رو جواب کرده بود. امیرالمومنین تقریبا دیگه بچه ها می دونستن، خودش هم فرموده بود که امشب پیامبر من رو دعوت کرده، علی جان هلوم به لینا بیا به سوی من، پیغمبر از من خواسته به ملاقاتش برم. لذا آدم بدونه یه شب دیگه این عزیز پیشش نیست بیشتر میسوزه. خیلی آمدن پشت در خونه امروز التماس کرده، خیلی آمدن اصرار کرده، ولی همشون نتونستن بیان داخل، نمیشد، امکان نبود. گروهی میومدن چند نفر، 5 نفر، 10 نفر، اتاق کوچیک بود، میستادن. در همین حال میکار بود اگر سوال دارید از علی بپرسید، اما سوالاتتون رو کوتاه کنید، چون علی نمیتونه پاسخ مفصل بده. میفرمود سوالاتتون رو مختصر کنید. حال امیرالمومنین انقدر مساعد نیست که سوالات رو طولانی جواب بده. بعضی از اوقات حضرت از هوش میرفت. حجر ابن عدی آمد امروز که روجر شعر خوندن گریه رهدن، گفت آی تأسف از این که امام هدایت از دست رفت، پیشوای تقوا از دست رفت. همینطور که شعر میخوند و
آقا چشماشو باز کرد، فرمود حسنم کیه بابا؟ کیه داره شعر میخواد؟ آجان حضره، عاشق شما صدایی. فرمود بگو بیاد جلو. یه چند قدم آمد جلو، فرمود حضر، اگه یکی اون بهت بگن از علی جدا شد جدا میشه؟ حضر، اگه یه روزی بهت بگن علی رو ازش براعت بجوی جدا میشی، از علی سوا میشی؟ گفت آقا آتیشم بزنم، کسی قطعب کنم به شما پشت نمی کنم. قول داد که آقا، پاشم وایساد، پاشم وایساد. خود و جوانشو سر به شهادت رسوندن، اما حاضر نشد به امیر المومنین، از امیر المومنین براعت پیدا کنه. آقا فرمودن حضر می دانستم، می خواستم خیالت راحت بشه، خیالم راحت بشه. اما حضر یه توصیه ای بهت می کنم، اگه یه جایی جانتون در خطر واقع شد، از تو خواستن به علی ناسزا بگید، بگید جانتون رو نجات بده، من راضیم. اما اگه گفتن از علی براعت بجوید، علی رو کافر بدانید، اون کارو نکنید، چون خدا میداند من از اول یک لحظه شک تو زندگی نبود. من روزی پشت سر پیغمبر نماز خواندم که هیچ کسی هنوز به پیغمبر اسلام و ایمان نیاورده بود. عشق تو چشمان حوز حلقه زد، یکی یکی میامدن میرفتن با آقا ودا میکردن. یکی از کسانی که امروز اومد اصدق ابن نباته هست، من هر سال این روزه رو اشاره میکنم، خودم خیلی این روزه دلم رو میسوزونه. اصدق ابن نباته از شرطت الخمیسه، یعنی از اصحاب سر آقاست، مورد اعتماد آقاست. از اونایی هستن شرطت الخمیس، به اونایی میگن که تا پا خونشون با امیر المومنین علیه السلام بیعت کرده بودن. نشد پشت در عشق ریخ، امام حسن مجتبی آمد، اصدق ابن نباته چرا نمیری؟ آقام حالش خوب نیست، مولا حالش خوب نیست. فرمود آجان هر چی میخوام برم زانوهام یاری نمی کنه، هر چی میخوام برم این پا منو نمی کشه، کجا برم؟ در خانه یاری رو رها کنم کجا برم؟ من اینکه شب با علی بودم، روز با علی بودم، از سخت و نخلستان ها میومد دنبال علی. گاهی آقا برمیگشت تو از سخت کجا میری؟ تو دو آقا بزر دنبالت بیام، بزر دورت بگرده، میترسم به ضربه ای بزنن. میفرمود نه از سخت خیالت راحت بشه. گاهی میومد میگید آقا سر تو چا کرده؟ آقا چی میگی؟ با چا چه میکنی؟ مگه چا صدای شما رو میشنوه؟ میفرمود از من تو این سینم درده، کجا بگم؟ با کی بگم؟ میرم تو چا این سینه رو خالی میکنم، این اسرار رو خالی میکنم. از دفت تو کنار شاه با امیر المومنین وقتی درد دل میکرد، از دفت تو نقلستان ها در حال نماز شب علی رو دیده. مگه طاقت میاره آدم یکی که عزیز رو از دست بده؟ خیلی سخت میشه. خب آقا اجازه بده من یه بار دیگه آقامو ببینم، من یه بار دیگه مولامو ببینم. فرمود باش، اجازه گرفت، وارد شد. میگه وارد شدم دیدم یه دستمال زردی به سرش بسته آقا، رنگ آقا زرد، یه بالشی پشت سر تکیه داده. تا وارد شد نتونست خودش رو کنترل کنه، انداخت رو پاهای آقا. مولای من، آقای من. آقا چشماشو باز کرد، شاید فرموده باشه از بغ زینبم صدا تو میشنوه، از بغ زینبم به اندازه یه کافی امروز درد داره، از بغ صدا تو آرامتر کن. از کرد آقا جان چی شده؟ فرمود از بغ دیگه بر علی گریه نکن، علی راحت شد، علی راحت شد از این دردها و از این سختیها، رهایی شد. گو آقا من میدونم شما راحت شدید، من برا غریبی خودم گریه میکنم، من برا بی مولایی خودم گریه میکنم. دیدی قدرت ندونستیم آقا، دیدی آقا جان توجه نکردیم، جایگاه شما رو مردم نشناختن. یا ابوالحسن یا امیر المومنین، امروز در مقابل چشم بچه هاش، امشب در مقابل چشم بچه هاش، عرض آخر من رو واگذار کنم. یه وقت نفسهای علی به شما رو افتاد، عشق تو چشمه زینبین حلقه زد، امیر المومنین یه وقت چشمشو دوخت به در اتاق، جبریل خوش آمدی، اسرائیل خوش آمدی، حبیبم رسول الله خوش آمدی. جلو چشم بچه های رق نفس علی هم شد دیگه زربان امر علی متوکل شد یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین.